بعد از روز اعضای عمومی که در سال آغاز پخش شده پخش هم کرد یه تیکش رو اخبار ما اونو که شما حواسم هم نبود اول اخبار بعد شنیدم سن این کار یه برقی گرفتم حتی یه گذشته بود برای اخبار بعدی میخواستم نگاه کنم این محمد حسین اونی داشت کارتون نگاه میکرد چکام بذار با تو خوردادی فقط یه بار اخبار نگاه کن گفتم نه بذارید عجله دارم چون دیدم آقا فهمودن که تبریک از چند صد نفر شاید خیلی تعجب کرد چون یه تحفظ عجیبی دارن آقا تو نوع تعابیرشون که به کار میبرن حتی گاهی یه تعبیری به کار میبرن شائبه یه چیزی دیگه پیدا نکنه یا این مراقبه عجیبی دارن تو مقام این طهارت گفتاری و عملی خیلی 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 یعنی کم دیدم کسی اینقدر بعدم اینجا تبریکن چند صد اصلا گفتم مثلا با او احتیاط قطعا اطلاعاتی هم به ایشون مثلا اون موقع مخابره شده که اختزای او اطلاعات مثلا که بعدش هم دیگه حرف داری داری یعنی دیگه بعد دیگه معلوم نمیشه که
از روز اول معلوم نمیشه
دلیلشون این بوده که
از روز اول تمام این گمشده ها معلوم نیست که 90 ما دستشون بردن این دسته دلیل
بردشون تعریف میکردن چون بودیم بودن و کاری نمیشه
لوکی تحریف میکنن عجب لوکی تربیت داد و کفار و
نهایت شاره به هر که اهلیت داده او باید فکر کنه سر این قضیه که چه باید بکنه قطعا هم مجموعه اطلاعات مسئول از اطرافی که از قضیه به سطوح فوقانی میرسه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما میفهمیم یعنی جنبه هایی میتونه باشه حداقل من تو همین واقعه ابعادی رو که فکرشم نمیکردم بعدا تماسی داشتیم و بعد از دوستان میگفتن نمیشن نه ما اصلا حواسم به اینا نبوده
خواهش شما بیشتر از خواهش خیلی مضافیه همه اینا شیعه بودن خب
مثلا نفرم که مالی نشه ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
ایران ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران
شایبی هست میگه که اینو از قبل برنامه شده است احتمالاً که اونجا بودن میگفتن که پلیسا گفتن از همین راه بریم یعنی همه گفتن که ما تا از همین راه بریم چرا این راه بریم
خیلی شواهد تو همه زیادی واقعا وجود داره اینجا یعنی شواهد زیادی وجود داره که ایجاد زنده به مثلا به چیزی میکنه اما خب واقعا
پرسان ایران خیلی قوی بودن یعنی امسال یه سری مثلا بچه
های اینا معیده اینه که اتفاق بوده خب یه اخبار دیگه ای هم میاد که گاهی مثلا واقعا یه توهمه مورسی یه توهمه یه که ها یعنی اهم اول اینا رو برداشتنه
از اول نیروی ضعیف گذاشتیم که نشنکنه بخوانم کمک
کنم حالا شایدم مثلا بعیدم نیست که اصلش یه اتفاق بوده باشه بعدش بگم خب حالا که دیگه خدا مقدرش کرده ما تا آخر استفادهمونو ببریم یعنی بعیدم نیست که یعنی خیلی احتمالات دیگه شروع کنیم ما بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين خدا رحمتشون کنه قاعدتا اون چیزی که از ظواهر برمیاد به سعادت رسیدن یعنی بالاخره چون بعد عرفه کسی عرفه خب بله یا آقایی بود، حالا اون میگفت، من نمیگم که این مطلب علمیه یا نه، اما اون میگفت که خدا شب قدر برای شهروندان درجه یک گذاشت، روز عرفه رو برای شهروندان درجه دو مثل ما ها. و میگفتیم شهروند درجه یک ها که اون ارباب هم دیگه، اونا اصل کاری ها، عرفش مال ما هاست، پایین کاری ها. پس حالا مثلا یک کسی رعیت باشه و بره و عرفه رو درک کنه و بعدش هم تو سختی، بله روایت دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، بله چنده حضرت دارن نقل میکنن برای که از اصحاب که یک مؤمنی بود، او مؤمن خوبی بود، یعنی اهل سعادت بود، بعدن شب آخر عمرش بود، با هر زحمتی بود تونسته بود یه توشه یه غذایی برای زن و بچهش برای شب شامشون تهیه کنه. و اون یادم نیست کجا دیدم این روایت رو، تردیدم فکر دارم میکنم مال اینه، اما بعد خلاصه خب این شب آخر عمرش هم بود، یعنی مقدر الهی بود، غذا رو گذاشته بودن سر بار مثلا سر آتیش. تعبیر تقریبا اینطوریه که خدا به گربه ای وحی میکنه، الهام میکنه، به گربه میندازه به دل گربه، رد میشه و میزنه قابلمه رو چپ میکنه. بعد خود دیگه اینطور، بعد سوال میکنه که آقا خب این مثلا حالا شب آخر عمرش مستحی شد نسبت به زن و اهل و عیال و بچه، بعد چنده مثلا جواب اینطوره که آقا میفرمان که او به مقداری کدورت و آلودگی داشت که با این خجالت پاک می شد و خدا این اتفاق رو تقدیر کرد که او پاک از این دنیا بره، که حالا این جمع میشه با او روایاتی که اگه کم باشه خدا تو دنیا با تب و مرض و درد و سختی پاک می کنه، اگه نشه بس مثلا با سختی های شب اول، سختی های لحظه جان کندن پاک می کنه، که این در روایات هست دیگه، اون روایت معروف که قطعا روایت معتبره، معتبر از جهت اخلاقی، یعنی تو روایات اخلاقی جزء غرره، هم سندن هم دلالتن، خبر موت سلمان که در عرض کنم خدمتون تو بحار هم مرحوم علامه نقل کرده این روایت رو، که حضرت رسول به سلمان فرمودن که شاهد مرگ تو این خواهد بود که تو با بیماری از دنیا میری و مرض موتت هم شاهدش این است که یکی از اهل قبور با تو صحبت میکنه. بعدن خب سلمان بیمار شدن و چه، حتی تعبیر روایت اینه که این سریر رو، سریر الموت رو آوردن، سلمان روی او خوابید و بردنش، یعنی خیلی دیگه حالش بد بود که انه، بعد بردن قبرستان و صدا کرد کدومتون قرار با من صحبت کنه، دید جوانی از قبر بلند شد و جوان سخت بود، سلمان اولین سوالی که ازش کرد امن اهل سعادت انت ام اهل شقاوت، گفت نه من الان در بهشت بودم و از بهشت آمده بود مثلا، یعنی اینطور صدا شده بود بهشت برداره از اهل سعادته. بعد بهش گفت که خب سفلی الموت، مرگ رو برا من بگو. بعد خب با عجیبه حالاتی که میگه و ملک الموت چجور آمد و با چه سختی، اعاذنا الله تعالی انشاءالله. بعدن او گفت که والله لأهون علیه القرض بالمقاریض، واللهش قسم و اللام تأکیدش هم قسم و اهون علیه القرض بالمقاریض، با قیچی منو قطعه قطعه می کردن و نش بالمناشیر با اره تکه تکه می کردن، من سکرت من سکرات الموت، من لحظت من لحظات الموت، که خیلی اونجا گیر کردن که این اگه اهل سعادت بوده این عذابش چی بوده، با اون روایت اول میشه جمع کرد، معلوم میشد که ما یک روی سکه میبینیم که عذاب و درده، یه روی سکه رو خدا میبیند که اون ارحم الراحمین برای پاک شدن اینا رو میفرسته، حالا اون تو دنیا پاک بشه خب پاک میشه، اگر نشد لحظه مرگ پاک میشه، اگر نشد بعد شب اول قبر پاک میشه، اگر نشد میره برزخ پاک بشه، اگر هم نشد دیگه میرسه به یوم الفضل لکی و روز قیامت. طبعا این مراحلی هست برای یه عده ای که میرن، اما اگه واقعا یک کسی مثلا من خودم اینطور فکر میکردم، قاعدتا قاطبه اینها اینطور بودن، یعنی آدمی که تو این دنیای وانفسای تو قرن 21 بیاد مثلا در 12 میلیون پولشه بذاره که بره مکه بره پیش خدا، بعد بره اونطوری تو سختی تو گرما تو مشقت تا شب عرفه‌شو داشته باشه، وقوفاشو داشته باشه، اعمالشو داشته باشه، تراوت روحی پیدا بکنه، پاک بشه، بعدش هم بیاد حالا یه چیزی هم مونده باشه آخرش تو سختی بکشه و بره. دارد دیگه حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام 4 ساله بود، چقدر بود که حضرت زکریا مردم رو خطاب میکرد، نصیحت میکرد، روز قیامت رو توصیف کرد و اون عقبه معروفه قیامت که لا یجوزها الا البکاؤون. بعد یک دفعه بچه از داخل جمعیت صدا و فریاد و فرار کرد. زکریا گفت کی بود؟ گفتن یحیی بود. دوید دنبالش، دیدن یحیی رفته داره گریه میکنه. بعد به مادرش گفت که برا من یه قلم صبحی و چی درست کن از پشم، میخوام برم توی بیت المقدس و با اهل عبادت مشغول عبادت بشم. بعد رفت و بعد یه مدتی روایت دارد که رفتن دیدن که این گونه های یحیی از شدت گریه خورده شده. مادر گریه کرد که این رو میخوام من بیارمشو نذارم دیگه اونجا باشد. زکریا باش صحبت کرد، بعد گفت این دیگه بر نمیگرده، این شد چیزی که باید بشه. بعدا حتی تعبیر روایت اینه که نمد مقداری آماده کردن که روی یا موجه ها یا چی. همین رو در مورد حضرت یونس داریم، شبیه روایت در مورد حضرت ایوب داریم، شبیه این روایت. بعد اون موقع بهش گفتن که این بچه ها رو دید دارن بازی میکنن، شون گفت که بازی ما خلقنا للعب، ما برای بازی نیافریده نشد. انما الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث، که اینطور آدم به این زاویه دید نگاه کنه و دیده ای خواهد سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. کسی اینطور نگاه کنه بردن دیگه، یعنی یه جنبه چهره شاید اونیش هم که برای ما نافع باشه اینه که اینطوری ببینیم که بردن. ما ها همیشه جنبه کثرت میبینیم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه عليهم مقدم شده. اولئك عليهم یه صلواتی از غیر اون صلواتای دیگه، عليهم صلوات و رحمت و اولئك. میشد تو همون اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون یه جور دیگه ببینن، ببینن مثلا تصادف شد، تقصیر فلانی بود، راننده خوابش برد. یه کسی اینطور تحلیل میکنه مصیبت رو که بالاخره مثلا لاستیک ترکید و ای کاش من ماشین رو میبردم مثلا تعمیرگاه. یه کسی اینطور میبینه، یه کسی هم قالو انا لله و انا الیه راجعون. ایناش اولئک علیهم صلوات و سلام. بعدن این صلوات رو معنا کرد دیگه، گفت که اولئک علیهم صلوات من ربهم، صلوات من رب هم اثر داره. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، لیخرجکم من الظلمات، غیر تکوینی میبرن جلو. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. پس اگر دیده توحیدی آدم پیدا بکنه صلوات گیرش میاد، صلوات گیرش بیاد یخرجهم من الظلمات الی النور. صلوات که گیرش اومد ولی یلدین آمنی فجر، همه اینا کنار هم میشه. وقتی هم کنار الا ان اولیاء الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، وقتی هم اینطور شد دیگه یوم الفضائل اکبر نداره، بعد قطعا تو همین دنیا پاکش میکنه، چون اگه رسید به اونجا که دیگه فضائل اکبر میشه. خدا نصیب بکنه. حالا شاید مثلا بریم با هم دیگه انشاءالله اربعین کربلا، اونجا یه بلایی سرمون بیاد انشاءالله. اون آقا میگفت که من در عالم کشف بعدن رفتم بالا، رفتم بالا، رفتم بالا، به خودم گفتم میخوام ببینید بعضی ها دائم سر سفره ضیافتن، بعضی ها التفات به غیر ضیافت پیدا میکنن، التفات به غیر ضیافت خراب میکنه. او میگفت رفتم و نعمت بود و واقعا وجد بود و صفا بود و وفا بود، وقتتا به خودم گفتم ای کاش من همین الان برم دیگه ای دنیا. همین التفات خراب میکنه. میگفت گفتم برم از دنیا، بعد به خودم گفتم زن و بچه چی میشه؟ بعد دوباره جواب خودم رو داد، این حدیث نفساست ما اینطور آلوده ای. بعد اون گفت که بشکن زن و بچه چی میشه، بعد دوباره به خودم جواب دادم اون کسی که خالق اینا بوده اول تا آخر خودش میگه همین که رفتم ولی دارم این سر جام نشستم. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله فحت جنانه. بریم بحث ما به امتیاز العلوم بفرمایید. نه در مقابل نه اعم عنوان بابی که جانم نگفتیم الان نگفتیم علم و عالم تو فلسفه، فقط اینجا که گفت انتزاعیت اعتباریه این قسم و مقسمه، این قسم و مقسمه نه مشترک لفظی و معناش، قسم و مقسم همین. نه نه در مقابل قرارداد ممکنه باشه، یکی از اقسام اون اعتبار است، اعتباری که اونجا میان مقسم قرار میدن گاهی اعتبار او اعتباری یه قسم داره یه مصداق داره مثل معقولات ثانیه فلسفی، یه قسم هم داره مثل قراردادها. امام که گفته انتزاعی یعنی قسم معقول ثانی فلسفی شو داره میگه.
خب همین دیگه، اگه معقول ثانی بشه معقول ثانی مثلا واجب رابطش با مصداقش اون باید مصداقش وجودی باشه
جهت واقعی. میخواد بگید چی؟ یعنی الان
شما تا اینجا
میگیم الان سوالی که دارم جلوتر از سوال من دارید میرید جلو. سوالی که دیروز عرض کردم گفتم از اینجا بعد ادامه میدم فردا، این که ما یه قضایا متشتته داریم تمام شد، یه غرض متشتت هم داریم، از اقراض متشتته یک جامع انتزاعی گرفتیم. بله بله جهت واقعی داره تو این مصادیق، دست من نیست واقعا تک به تک این مصادیق فائده ای دارن. مفهوم انتظار من مثال زدم گفتم از زید و عمرو بک انسان میگیرم باشه انتظارش درسته، مگه اطلاعات فلسفی دوباره بیارید که من باش حساسم میدونید خراب میکنه کارو. مگه خواجه طوسی نگفته بود که زید و عمرو بک ما بل اشتراکشون رو انتظار میکنیم میشه مفهوم انسان؟ مگه تو کلی و فرد رابطه کلی و فرد تو منطق نگفت انتزاع؟ همین حرف ملا صدر تعریف کرد، ملا صدر نگفت انتزاع نیست، امام هم همونو داره میگه فعلا، بیشتر از اون نگفته تا بعدا ببینیم. بعدش رو اغراض داره اینو پیاده میکنه، میگه یه غرض دو غرض سه غرض چهار غرض یه اثر دو اثر سه اثر چهار اثر جامعه شما انتزاع کردیم. انتزاعیت اعتباریه کجا؟ اعتبار گفتم این اعتبار مقسمه، قسمو گفته بعد مقسمشو گفته، گفته انتزاعیه. از کدوم انتزاعی ها؟ انتزاعی هایی که مال بابیان که ما اسمشو میذاریم اعتبار. این قید که اضافه بشه معلوم میشه این انتزاع ان نوع زید و عمر انسان نیست، یکیش رفت بیرون. پس کدوم نوع میتونه باشه؟ ان نوع او انتزاعی هایی که شماش کنید مفاهیم فلسفی. حالا اینجا یه چی دیگه هم سوال شد، گفتم خب مگه ما انتزاعی هم داریم که اعتباری نباشه؟ گفتم بله اونم داریم تو فلسفه، مسلم نگیرید که هرچی انتزاعی اعتباری هرچی اعتباری انتزاعی، اینا همش یه سری مشهوراتیه قرعتم اونا، انشالله فلسفه یه دور باب منظم آدم بخونه بعد ببینه. بله انتزاعی حقیقی داریم تو باب مقولات عشق بحث میشه، انتزاعی اعتباری داریم تو باب علم عالم و معلوم بحث میشه، انتزاعی اعتباری یکی از اقسام اعتباره، یه اعتبار دیگه هم داریم که فردیست به نام قرارداد که بعد حالا اونجا دعواه، گفتن این فرد به نام قرارداد با فرد به نام انتزاعی اینا نمیشه مقسم و جامعه مشترک داشته باشن که مقسم باید در اقسامش موجود باشه. بگید مشترک لفظیه، یه لفظ واحد داریم اینا دوتا معناشن. گفتم نه همون حرف درسته، یه معنای مشترک داریم اینا مصادیقشن. ثبت فی محله تمام. حالا بریم جلو بفرمایید.
استفهام حقیقی یک انشاء از کدوم اعتبار عقلیه انتزاع ذهن از رابطه نسبت با واقعیت یا نه انشاء؟
آقای برقعی باید بذارید مثلا خود استفهام رو ما تو معانی حرفیه رسیدگی میکنیم. یعنی جایی که میخوایم معانی وضع موضوع لخاص قسم سوم وضع رو بررسی کنیم، مصادیقی گفتن اصولیین براش، حرف یکی از مصادیقش بود، موصول و دیگران هم بودن، اونجا اینا رو باید بررسی کنیم، میرسیم بهشون انشاءالله. بریم سراغ تنبیهان امام. اصلا ظاهر کلمه یه تنبیه اینه که این دیگه دلیل مجزایی نداره، یعنی هرچه اونجا گفتیم این نتیجه شه، این باب جدید مدعا و دلیل جدید نیست، این خودش مهمه. خب ما در گذشته چی گفتیم؟ ما در گذشته چی گفتیم که این میخواد بر او سوار بشه؟ جنبندیمون تا جلسه قبل به یه جایی رسید، یه سوال باقی مون. این که ما در گذشته گفتیم مسائل متشتته تو علم داریم و بین این مسائل متشتته نسبت به اون چیزی که یسما به موضوع العلم ارتباطی نیست، کما این که بین محمول با خود این موضوع یه سری قضایای علم داریم که این ارتباط وجود مثل قضیه سالبه و اینا، پس مسائل متشتته اینجا داریم، مسائلی اهم از قضایای موجبه و سالبه، تمام. ای بر هم قضا اقراض متکثره ای داریم که هر قرض از یک مسئله به دست میاد، اما در بین این اقراض میشه یک جامعه انتزاعی درست کرد، الفاعل مفعول، الفاعل مرفوع اثر میذاره، المفعول منصوب اثر میذاره، مضاف الیه مجرور اثر میذاره، تنازع و اشتغال اثر میذارن، جمعش میکنیم میگیم صون اللسان عن الخطا فی المقال. توضیح کلم میتونه باشه. ببینید باز تخلیه ذهن کنیم از موارد جزئی که به عنوان شاهد میگفتیم، یعنی ما شما هنوز بخواید اگه بخواید با نگاه کلی و فرد یا جزء کنین، حساسیت نسبت به هر عنوان نگاه کنین، سریع میگید آقا این از کدوم نوعه؟ اما گفتم حساسیت اینا اونا حساسیت داشتن، من بهشون گفتم هر کدوم میتونه باشه. این معنای حرف امام شد، انتزاع چجور انتزاعیه؟ اون فلسفه فلان کار ما نیست، ما تو اصول فقط داریم میگیم آقا این جامعه انتزاعیه، تمام. خب گفتم اینجا یه سوال مون، بالاخره علم مسائل متشتته شد، تو قرض اقراض متکثره داشتیم، یه جامعه داشتیم، تو مسائل متشتته چی میشه اسم همین جامعه‌ای که اینجا آوردیم گفتیم جامعه انتزاعی داریم؟ یعنی چی؟ یعنی یه جنبه وحدتی برای اقراض متکثر درست کردیم. حالا بخوای اسمشو بذاری جامعه، اسمشو بذاری عنوان، اسمشو بذاری کلی، من فعلا حالا حساس رو عنوانش نیستم، چون کلمه جامعه هم که امام به کار برد کل و جز تونس باشه، کلی جزئی تونس باشه، امام حساسیتی به نوع خاصش، شما فلسفه خوندید گفتید از نوع طبیعی و فرد شد، از نوع معقول ثانی فلسفی شد، از نوع مفاهیم اعتبار شد، اینا رو نگفت امام هیچ کدوم شد. امام گفت من دارم میام اینا اقراض متکثرن، یه جا عنوان جامعه براش، از یه جنبه انتزاعی براش رو اون مفهوم واحده دیگه، اون واحد اینا کثیر، اون جنبه وحدتش اینا جنبه کثرتش. حالا همین شکله تو جنبه علم چه شکلیه دارید؟ یا علم فقط همون مسائل متشتته شد؟ یعنی علم یعنی قضایا، فقط قضای متکثره که گفتیم قرض یعنی اقراض متکثره، نه اینجا گفتیم قرض یه جنبه وحدت پیدا کرد. تو علم چه جوره؟ دوستان امام هم اول گفت جنبه وحدت داره، امام بنده خدا نفی وحدت حقیقی کرد، من یادتونه ایستادم گفتم میخواد چی بگه، برای این بود امام نفی وحدت حقیقی کرد، اما اثبات وحدت اعتباری هم کرد. حالا چجور اثبات کرد؟ مفروض گرفت وحدتو که همه گفتن وحدت، اما اینا خواستن وحدتشو حقیقی بگن، امام گفت این وحدت وحدت حقیقی نیست، چون خواست وحدت حقیقی را تا وحدت اعتبار، اما وحدت اعتباری هست، تمام شد؟ تا یه پله دیگه اضافه کردم به حرف. پس امام هم تو جنبه علم هم تو جنبه غرض در هر دو یه جنبه تکثر درست کرد، یک جنبه وحدت.
دو تا اعتباری الان یکیه؟
چیه؟
وحدت اعتباری علم و این وحدت اعتباری غرض یکیه؟
نه دو تا داریم میگیم بابا طرف قضایا طرف آثارشون، قضایا کل قضیتن تو اثر و فی قرضه، اقراض متکثره یه جامعه انتزاعی داره،
مسائل متکثره هم همه اول کتاب ما گفتیم لها وحدتون اعتباریت نمیدونم بذارم جلوتر برم شاید اضافه بشه بهش نمیدونم دال ندارم آقا محسن میتونم از خودم چیزی بگم خب شما از من چیزای دیگه هم شنیدید اما واقعا تو عبارت دال ندارم من الان همه حساسیتم اینه واوننداز حرف این مبدع نظریه رو ببینیم چیه ممکنه یه جایش نباشه توش واقعا من نمیخوام حتما ازش دفاع کنم نمیخوام ردش کنم اما میخوام محدودش حفظ بشه اگه دالی داریم بگیم امام لذا من گفتم انتزاعیت اعتباریه داره اینو میگه شاهدم دارم براش بله بله قضایی نه حالا میخواستم اضافه کنم این کلام امام مقایسه نشه با عبارت آخوندا مقایسه نشه با حرفی که از اصولی نقل کردیم تو اون مدلی که میگفتن مسائل متشتت رو حاکم داره چرا؟ اونا اصلا برای رسیدنش مرحوم مشکینی گفت رفتن سراغ قاعده الواحد چیه؟ حالا همین رو دارم میگم گفتم دیگه همانطور دوباره فتح السله سبوت یعنی چی؟ امام دال نداشت که جنبش ثبوتی یا اثباتی.
امام تمیز
که این اقراض یک وحدتی دارن، این وحدت که اقراض چی یعنی چی یعنی عاشق محسن آقا چی یعنی اقراض؟ کل قضیه تؤثر فی غرضن. این اقراض، این اقراضی که از کل قضیه میانا یعنی چی؟ اثبات. اقراضی که از قضیه میان، حالا اینها یه جامعه دارن. خواهم گفت اول کار یک کلمه گفتم هرچه اینجا میگیم مشترک لفظی میشه با چیزی که او بر بوده
نه.
حالا من برمیاد فهمیدم
فهمیدم
همون موقع که میگفتم حواسم به اینم بود همه شو میگم بعدم بذارید من اینا رو یکی یکی استنتاج میکنم از حرفم همین هایی که تا حالا اومدیم استنتاجشون میکنم خب حد نذاریم تا تو عبارت بش برسیم خب عنایت کنید آقا بسم الله الرحمن الرحیم چه عرض میکردم پس آقا فتح السله سوال جلسه پیش و امروز جواب دادن تو جلسه پیش گفتم سه تا چیز داریم اینجا مسائل متکثره اقراض متکثره جنبه واحد برای اقراض حالا امروز گفتم آقا پس جنبه واحد برای مسائل نداریم بابا اون که قبلا گفتیم قد تقدم لها وحدتون اعتباریه فقط عنایت کنید امام برای مسائل که دیروز بهتون گفتم لازمه این کلمه اعتبار با اینطور که توضیح دادم برای مسائل امام گفت لها وحدتون اعتباریه برای اقراض گفت جامع اون انتزاعی اعتباری
انتزاع ما رو کشف نمیبره؟
بله میبره ابهام بمونه نمیخوام الان اشکال کنم برم جورت اگه چیز دیگه پیدا کنم پیدا کنم آخرش اشکال کنم
نه اشکال
نمیتونم
کنم
ابهامه فعلا ابهامه درست آقا جانم بله حالا میگیم درست آقا شما رو به خدای کم بذارید من بگم هم خودم بگم همه رو بگه اگه یکم صبر کنید اگه من چیزی از ذهن شما بود من نگفتم آه به اندازه ای که تو عبارت باشه هم همینطوری دارم منظمشون میکنم میرم جلو فقط بذارید اتصال به این مطالب حفظ بشه تو رو خدا حس میزنید بعد حساتون تیکه تیکه میشه یعنی میشه چند تا مطلب یادتون میاد چند تا مطلب درست اما آخرش معلوم نمیشه از کجای عبارت چی جوری به دست اومد میخوام این هم دستتون بیاد انشاءالله پس آقا فتح السله ما به این نتیجه رسیدیم برای مسائل جنبه تکثر داریم لها وحدتون اعتباری اول کتاب گفتیم برای اقراض متکثره جایی که داشتیم بعد الواحد توضیح میدادیم اقراض متکثره ای داریم که متأثر هر کدوم از یه مسئله ای هم و لها جامع اون انتزاعیون اعتباری این چهارتا درست شد تکثرها و وحدتهای فوقانی اما تو اون وحدت امام گفت لها وحدتون اعتباری، یا اینجا گفت جامعون انتزاعیون اعتباری. دال دیگه ای هم نداشت. بله یه دال دیگه هم داریم، اونجا که گفت لها وحدتون اعتباریه نشون داد هیچ اثری از جنبه کشفی و حقیقی توش وجود نداره. اما تو اقراض نگفت اینو، فقط گفت جامعون انتزاعیون اعتباری. حاضر تمام الکلام، چیزی که از عبارت تا اینجا به دست میاد. حالا اون نقدی گفت، اما ایجابی که امام دیگه حکم کرد این بود. بله بله تو کشف بوده، قبول دارم. مؤید بعدی میتونه باشه. خب حالا عنایت کنید دوستان، حالا امام بعد از این سازمان که چهار تا جز داره، کثرت غرضی، جامع غرضی، کثرت مسائلی، وحدت اعتباری مسائل، که امام میگه اونی که ما بهش میگیم علم همین وحدت اعتباری مسائله. اما اول گفتیم علم چیه؟ علم همون چیزیست که جنبه وحدت اعتباری مسائل است، که وحدتش ضمیر میخورد به علم، حقیقی نیست چون کسر و انکساری نیست. پس مراد ما از علم جنبه وحدت اعتباری است که بین مسائل. یعنی چی؟ یعنی العلم امر اعتباری واحد که این حاصل من اعتبار الوحده بین المسائل. این شد علم. خب حالا دوستان عنایت کنید، یکم اینجا من باید واحد اعتباری رو بشناسونمش به شما. جانم خب نگو، اول کتاب گفت، من عبارت دارم میگم. امام اول کتاب گفت علم چیست؟ گفت علم واحد بالوحدت الاعتباریه است. وحدت اعتباریه چی؟ بین المسائل. و چون بین مسائل کسر و انکسار حقیقی و ترکیب اتحادی و چی و چی نیست، پس وحدتش حقیقی نیست، اعتباریست. پس شاهد آورد که اینه اعتباریه، نمیتونه حقیقی باشه. پس مراد ما از علم چیست؟ جامعه بین المسائل که وحدت اعتباری داره. اما کل مسئلتن تو اثر و فی قرزن، که این قرز هم یه جامعه دارن. تمام. حالا با این توضیح شاید خیلیاتون هم اول سوال براتون پیش اومد که مثلا حالا با بنده درسی داشتید میگفتیم مثلا فلانی آدم منظمی بود، میرفت با تابلو هر چیه میگفت، اول مقدماتش، مؤلفاتش، اجزایش میگفت، طبیعتش اقتضا میکرد الان بیاد وحدت رو اول بگه، وحدت حقیقی چیه، وحدت اعتباری چیه، اقسام وحدت اعتباری چیه. خواهای متحری تو پاورقی اصول فلسفه هم مقاله اول اقسام امر اعتباری رو توضیح داده، وهمی رو توضیح داده، حقیقی رو توضیح داده، چرا اینا رو نگفت؟ حالا ملتفتن نگفتم، الان وقتشه. یعنی الان با پایان ای بحث امام ما رو رسون تو سیر عبارت به این که ما یک و قضایای متکثره داریم، یک جامع، یک اقراض متکثره داریم، یک جامع. حالا که رسیدیم به اینجا، این جامع ما واحده. عبارت امام چی بود؟ واحد بالوحدت اعتباریه. حالا یکم بفهمیم وحدت اعتباری چیه، وحدت اعتباری بین مسائل. حالا که دیگه ذهنمون از آغشتگی به تفکر کسانی که برای علم وجود واقعی و نفس الامری داشتنه دیگه مبرا شده. یعنی الان شماها آب دیده شدید تو این دو سه هفته که برای علم جنبه ثبوتی و نفس الامری هیچ قائل نشید. یعنی راحتی تو دیگه خواستش از ذهنتون بکنید بیرون، ذهن آماده است. راحت بفهمیم علم واحد و وحدت اعتباری است، وحدت اعتباری بین المسائله. حالا ماها و این چه جوریه؟ یکم میخوام وحدت اعتباری رو با هم تحقیق کنیم. دوستان عزیز ابدا دیگه از ادبیات برهانی فلسفی حقیقی اینجا استفاده نکنید. دیگه اینقدر تو ادبیات اصول فقه منطق خوندید، اینجا هرچی ادبیات داریم دیگه ادبیات اعتبار و عقلا و حسن و قبح، اصلا ادبیات صحت و بطلان و برهان و قیاس شکل اول و استحاله نقیضه نیست، چون اینجا جنبه حقیقی نداریم. خب حالا پس عینکای برهانی رو در بیارید، عینک اعتباری بذارید به چشتون. نه دیگه حالا انقدرش دیگه زیاد کار کردیم. خب ببینید دوستان، یعنی ما تو عالم اعتبار تو اصول فقه گفتیم، تو پاورقی آقای مطهری اصول فلسفه که خوندیم گفتیم، آقای مطهری گفت آقا اینجا کل بدون جز داریم، جز بدون کل داریم، تسلسل داریم، دور داریم، بستگی داره که عقلا ازش خوششون بیاد. بهش گفت بابا دور محال، گفت خوش شد دیگه، ما کردیم و شد، چی میخوای بگی شما؟ ثمره هم داره، اعتبارش کردیم، خلقش کردیم، فی و حال اعتبار داریم، نونش هم میخوریم دیگه، با یه ادبیات داریم کار میکنیم. حواسمون به این باشه. عاشق محسن حواسم به جلوترش هم هست. حالا دیگه برای اون نگردو، دیدم کتاب باز کرده دارم، حالا نگرش دارم بله. خب حالا ببینید دوستان، عنایت بفرمایید، ما واحدهای اعتباریمون علا انحاءه، گاهی اوقات این مقدمه رو دارم میگم برای اینه که در ادامه عبارات ببینیم امام کدومشو داره به ما میده. تا اینجا رسیدیم به در خونه واحد اعتباری، اعقدش مسلم شد، اما خود واحد اعتباری مفهوم متنوع المصداقیه. به این میگم واحدون بل اعتبار، به اونم میگم واحدون بل اعتبار، تفاوت از زمین تا آسمون است. میخوایم ببینیم، اول یکم من میخوام مطلب و ما تصور کنید واحدهای اعتباری مصادیقش چه شکلی هست، بعد بریم تو عبارت ببینیم از عبارتها چی استشمام میشه، امام واحد اعتباری که برای علم گفته چه شکلیشو داره میبینه. به این نیت دارم این مقدمه رو میگم. خب ما واحد اعتباری داریم، عرض کنم خدمت شما، مثل جانم
واحد اعتبارات مان کنید
واحد اعتباری داریم مثل لشکر، عده‌ای از آدما کنار هم جمع میشن، گروه‌هایی رو تشکیل میدن، جمعیت زیاد میشه، جمعشون میکنیم، میگیم آقا اینا یه دستن یا یه گروهن یا یه لشکرن یا یه حزبین یه دسته‌این. اینجا جنبه وحدت خیلی رقیقه، یعنی واقعا لو خلیه و طبعه آدم چی رو میبینه؟ آدم ها رو میبینه، اجزاء این جامعه رو، اجزاء این عنوان اعتباری رو میبینه، اجزاء. یه مصداق، یه واحد اعتباری داریم مثل بیت، خانه، از چه جهت؟ از جهت اجزاء تشکیل دهندش، توش گچ و سیمان و آهن و آجر و اینجا جنبه کثرت اجزایش کمتر دیده میشه، بیشتر جنبه اون هم میگه واحد بلا اعتبار، چون واقعا مرکب از اجزاییه، اجزاش هم همون برهان امامو بگید اول کار اجزاش هم با هم ترکیب نشدن پیدایش اثر جدید مثل اکسیژن و هیدروژن. درست های پرغصا؟ خب اینم ندارن، اونم میشه یه بیان دیگه ای باشه، درست شد؟ اما ما واقعا تو این داریم جنبه وحدتشو میبینیم بیشتر از جنبه کسرت، جنبه اجزا. اینم یه مثال، یه جنبه واحد اعتبار. بله؟ میگم اثرش اینه، اونو میگیم نه حقیقی نیست، هیچ وقت اعتباریه. چرا حقیقی نیست؟ چون اثر جدید ما اینجا نداریم، مرکبی است از اجزا، اجزا با هم ترکیب نشدن اثر جدید تولید کنن مثل اکسیژن و هیدروژن، پس مرکب حقیقی نیست.
دلیل بر نفی اثر جدید چیه
جان؟
از کجا میفهمیم که اثر جدید حاصل میشه؟
وجدانی، فلاسفه برهان دارم شکامه نکرده.
بحث کشفی رو با وجدان ببینید.
چرا میشه درست کرد؟ کی گفته نمیشه درست کرد؟ کی گفته هر امر کشفی برهان میخواد؟ این محصول شکگرایی اروپاه، خیلی چیزا وجدانیه. کجا؟ آدرس میدم مراجعه کنید، بحث صور نوعیه فلسفه، برای کسایی که فلسفه خوندن. شما هم کسایی که فلسفه نخوندن به سوال نگاه نکنن فعلا. پیدایش اثر جدید وجدانیه، بدیهیه. تمام.
جامعه رو همه میگن
غالبا میگن اینطوریه. بعد حالا ببین اون نظر علامه طباطباییه، حالا من مثال جامعه نزدم آیه ابراهیمی، تو رو خدا نبرمون تو جامعه. جامعه جزء آخه من شیخ من، بزرگوار من، عزیز من، من دارم مثال هایی میزنم که برای بدیهیاتی رو باشون درست کنم به نام انواع واحد اعتباری. نمیام که من اخوام مثالن بیارم برای مثال های واحد. یادمون نره من دنبال چی بودم. من دنبال این بودم، گفتیم واحد اعتباری، حالا واحد اعتباری انهایی داره، شکلایی داره، بزن مثال های بدیهی بزنیم که با این مثال ها خواص مختلفی که تو واحد های اعتباری هست و بشناسیم. حالا یه مثالی داریم هنوز، اصلا اینه باید بریم به کدوم سانتریفیوژ غنی سازیش کنه. اسمش جامعه است. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن 6 نفر 6 جور حرف زدن، گفتن حرف علامه طباطبایی تو جامعه. معمم و کچلواری ها، هم عالم داریم هم آقای دکتر داریم، همه هم جامعه رو تعلیم کنم. یه نرف علامه جامعه رو
حاجب این سجا واحد اعتباری به چیه؟
اینم یه سوالیه، من بلدش نیستم، با هم میریم تحقیقش میکنیم. یه لحظه یه لحظه، نه علم که واحد اعتباری هست. ببین بردی به حرفای من پرسش و پاسخی نگاه داری میکنی، اتصالش رو خراب کردی. برگردم دوباره از اول ببین چجور اتصال درست کردم. من گام یک، یه لحظه سؤالا داره به هم سریالی متصل میشه، هی تولید سؤال میکنه، هیچ کدوم رو جواب نمیدم. برگردیم ببین ما دنبال چی بودیم. ما گفتیم آقا ما که اینجا رسیدیم به اینکه واحد اعتباریست، تمام شد. اما حالا این واحد اعتباری تمام؟ گفتم نه آقا، یکم بذار مطلب ماشو تحول کنیم. واحدهای اعتباری به خیلی چیزا میگن واحد اعتباری، اما آثارشون، حالاتشون، اشکالشون، خواصشون مختلفه. بذارید چند تا مثال من براتون بزنم که ذهن ما آماده بشه وقتی میگیم واحد اعتباری زود خواص یکی رو منطبق نکنه. این تمام. آیا شیخ محسن ببین حالا امام جواب سوال تو میده خودش، میگه حالا بعد از این که شد، حالا بریم تو عبارت ببینیم تو عبارت خواص کدوم یکی از واحدهای اعتباری پیاده شده رو علم. هر کدوم پیاده شد میگیم امام علم را اینجور میداند. یه سوالم شما کلی داشتی، علم از کدوم مقول است؟ من بلد نیستم. درس خارج ان شاء الله. نظرمون در مورد علم چیه؟ مال ما می‌خوایم ببینیم امام چه گفته فعلا. دوباره پس آقا حالا این وسط مثال جامعه من کجا بذارمش؟ مثال جامعه رو. این یک امر پیچیده نظری در خفا و کمونیه، به این راحتی هم کسی تا حالا نتونسته تحلیلش کنه. برگردیم یه مثال زدیم، همون مثال خودمون، مجموعه های انسانی، لشکر، دسته، گروه، حس. معمولا ما تو اینا اجزاء تشکیل دهنده اون عنوانه رو میبینیم، عنوانه رو کمتر میبینیم. عنوانه معمولا برای عنوان مشیر استفاده میگیم، بچه های کلاس فلان، بچه های فلان دسته، بچه های فلان حس، فلان گروه. اما معمولا عمده کارمون با کیه؟ با آدم هاست. آدم ها کیه اینجا؟ اجزاء تشکیل دهنده اون جامعه واحد بالوحدت الاعتباریه. آثار و خواص و حرفا رو آدما پیاده میشه، رو اجزا پیاده میشه، نه رو جامعه. اون جامعه با عنوان مشیر معمولا میاد. ای تا اینجا
جامعه شد.
خب نکته بعد یه مثال دیگه زدیم، گفتیم خونه، قید زدم ترسن دوباره اینا فراموش بشه، قید زدم از جهت اجزاء تشکیل دهندش، گفتم گچ و سیمان و آجر و آهن و اینجا بیشتر جنبه وحدت دیده میشه، کمتر جنبه اما جنبه کسرت هم دیده میشه. حالا میگم اونم الان میگم الان میخوام اونم چشم یک ذره صبر کنیم دیگه. خب اینا تا اینجا تمام شد آقا، حالا یه پله دیگه برم جلو. گاهی ما با همین بیت کار میکنیم، اما به جنبه هیئت و شکلش، نه جنبه اجزاش. میگیم بیت، نگاه میکنیم به این که این بیت ما سمعنا با حاضر جدیدن، مهندسی جدیدی طور شده آشپزخونه رو تو وسط حال در میارن. قدیم هر اتاقی اصلا دورساز بود، خونه حیات هم داشت، درخت داشت، گل و بلبل داشت. نگاهمون به چیه؟ به هیئت و شکلشه. بیت رو تحلیل میکنیم اما از جهت اتاقهاش، از جهت چگونگی تقسیم شدن فضای داخلیش، یعنی از جهت شکلش، نه از جهت اجزاء تشکیل دهندش. این جنبه را باید چجور تحلیل کنیم؟ دوستان تحلیل این جنبه باز مثل او جامعه بود، جزء مباحث نظری تحلیل امور اعتباریه. یعنی اینجا باز جنبه اعتباری داریم، اجزای تشکیل دهنده داریم، افراد داریم، از چی درست شده، چه جوری ما به این میرسیم، این خودش یه امر نظریه تحلیلش. ببین قبلی هر که من مثال زدم راحت بود، گفتم در و سنگ و چوبش کنار هم گذاشتیم، آهنش و میخش و تختش کنار هم گذاشتیم شد خونه. همونطور که گفتیم آدما رو کنار هم گذاشتیم شد لشکر. اما این جنبه یه چیزی اضافه تر داره، همین که واقعا میفهمیم فرق دارن، این خودش بدونید نکته توشه. این جنبه شما الان نمیخوایم بحث کنیم باز، مثلا یکم ملموستر بشه که پیچیدگی داره. نه نه نگفتم کار نداریم یا کار داریم، بیان نیست با چی داریم کار میکنیم اینجا. سوالی بگید آیه صادقی، همین که سوال داره معلوم میشه قامستر از جنبه قبلیه. من با جنبه قبلیش الان مثال زدم کار داشتم. ببینید مثلا یه کسی ممکنه اینطوری بهتون بگه، بهتون
اعتباری
دیگه،
مثل خودمون لشکر
هم مثال داره دیگه، اگه نگاه کنیم به دستا و گروه ها. بله اونم داره، لذا گفتم آدماشو کار داره. این جور پس میشه تو واحد اعتباری یه جنبه‌های تحلیلی قامز هم داشته باشیم. حالا میگم برسن حس نده همینطور. خب تا اینجا تمام شد آقا، تا اینجا تمام شد. ببینید یه کم شفافترش کنم، ممکنه شما بگید ما از اجزاء تشکیل دهنده بیتو ساختیم، لذا بیت یک امر واحد اعتباری، یک امر واحد اعتباری. اما این امر واحد اعتباری بعد از این که واحد بل اعتبار بود، قابلیت صورت پذیری های مختلف داره، یعنی شکلش عوض میشه. اما واحد اعتباریه، چون اجزای تشکیل دهندش اثر حقیقی تولید، اثر جدید تولید نکرد. ممکنه کسی بگه نه اون یه واحد اعتباریه که به این شکله، اینم یه واحد اعتباری دیگه‌ایه که به این شکله. واقعا هر دو حرف ممکنه زده بشه. همین نشون میده این جنبه‌ای که الان گفتم یک جنبه قامزه. این جزو مثال‌های سخته تو بحث امور اعتباری، توضیح دادن و تحلیل کردن این جنبه جزو پیچیده است. کلاس‌های بالاتر می‌خواد.
دو
خود فرمایش شما همش تو پله اوله، تو جنبه دوم مثال من که شکلش بود اصلا اینا جاری نیست. خود ای عدل و دلیلی که ما داریم با پله یک کار میکنیم، این پله دوها رو بل کنیم، این جنبه دومه رو بل کنیم. فعلا من گفتمش که کسی به ذهنش نیاد با من محاجه کنه. این مثل جامعه بود، گفتم میگم مثال پیچیده اقلائی اعتباریه، اینم جنبه پیچیده داره، کاری با این مثالش نداری. همین مثالی که من زدم تو ماشین، گاهی میگیم ماشین، خودرو، اتومبیل، خب این از اجزایی تشکیل شده، چرخ دنده توشه، پیچ توشه، مهره توشه، خیلی چیزا توشه. این میشه جنبه چی؟ مثل بیت وقتی میخواستن گچ و آجر و سیمانشو بگن. یه بار بعد از اینکه این اجزا کنار هم قرار داده شد، میگم که آقا این مال فلان شرکت با چه شکلیه و با چه خصوصیاتیه و شرایط داخلی چه جور، از این حرفا. اون مال اون شرکت دیگه است، اصلا قیافش یه جور دیگه است، اصلا این خودرو تا اون خودرو، خودرویی که روز اول تولید شد مثلا چه شکلی بود، پیکان ما چه شکلی بود، بعد همطوری که پله پله اومد تا الان خودرویی که از شیشه داره درست میشه مثلا چه شکلیه. شکلشو کار داریم، نه اجزای تشکیل دهندش. پس ما یه بار توی امر اعتباری نسبت به شکلش بحث میکنیم. این مثال من نبود، این جزو مثالای قامزه. نه هیئتش. گاهی در مورد اجزاء تشکیل دهندش صحبت میکنیم. مثالایی که من داشتم تو حالا میزدم تو اجزاء تشکیل دهندش بود، که اجزاء تشکیل دهندش گاهی اوقات ما جنبه وحدت رو تو اجزاء میبینیم، گاهی اوقات جنبه کسرت رو تو اجزاء میبینیم. اینم دو. حالا ما وقتی میخوایم در مورد علم صحبت کنیم دوستان، در مورد علم این سه چهار تا بحثی که گفتم میشه پیاده بشه. حالا رو علم پیادهش کنم ببینیم. گاهی ممکنه بگیم علم، جلوتر نرفتم، وقت چقدر دیگه وقت داریم؟ وقت گذشته، میذاریم برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. یعنی چی؟
ساخته شده توسط استاد مقدسی. تلگرام می